سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ملودی. با برنامه چهارم همراه شما هستیم. به سراغ اخبار این هفته میریم. ششمین آلبوم رسمی حمید عسکری به زودی منتشر خواهد شد. تمام مراحل تولید جدیدترین مجموعه خواننده به پایان رسیده است. نام این آلبوم دیوونه‌وار است و شامل 9 قطعه خواهد بود. حمید عسکری در این آلبوم دست به تغییرات گسترده‌ای در بخش ترانه و تنظیم زده و ظاهراً سراغ فضاهای متفاوتی نسبت به آثار گذشته‌اش رفته. تنظیم‌های قطعات توسط کوشان حداد، شهاب اکبری، مهران خالصی و مهران عباسی انجام شده و تمامی این ترانه‌ها هم از سروده‌های علی ایلیاس.
چقدر با خودم تو دلم میگفتم کاش تو رو زودتر از این حرفا میدیدم.
آلبوم جدید علیرضا طریسچی با نام دقیقه هام در 14 اردیبهشت ماه منتشر خواهد شد.
دور و بر تو یه عده اضافه کارن که هر کدومشون یه روزی تنهات میذارن، شاید یه روز بیاد بیفتی یاد حرف من.
داریوش مهرجویی کارگردان مطرح سینمای ایران بار دیگر از محسن چاوشی برای حضور در فیلم سنتوری 2 دعوت به عمل آورد و افسود قطعه کجایی از محسن چاوشی که مربوط به سریال شهرزاد می باشد برگرفته از فیلمنامه سنتوری مرد پاییزی یا هم سنتوری 2 بوده است و جزء قطعاتی بوده است که برای فیلمنامه این اثر در نظر گرفته شده بود. وی در ادامه هر گونه اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه قرار است در این فیلم با حامد بهداد همکاری کند را تکذیب کرد.
جهانی دروغ و یه دنیا غرور و یه درد عمیق و یه تیزی یه تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی رفیقم کجا.
ممنوعیت فعالیت رسمی زانیار خسروی برطرف شد. این خواننده جوان به همراه چند خواننده دیگر از حدود 7 ماه قبل به دلیل شایبه همکاری با یکی از رسانه‌های غیرمجاز با حکم ممنوع فعالیت مواجه شد. اما پس از گذشت چند ماه 24 اردیبهشت در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران به روی استیج می‌رود. آهنگ‌های این هفته را با اثری از همین خواننده با نام اما دلم واسه تنگ میشه شروع می‌کنیم.
حرفای در گوشی اون همه بازی ها و خنده رو یادته، ساعت آخیره به هم فقط فکر به آینده رو یادته، چی بود و چی شد، کی باخت و کی برد، همه چی رو خراب کردی سر حرفای پوچ و بی خود. تو
آهنگ خداحافظی تلخ از محسن چاوشی.
به خدا حافظی تلخ تو سوگند، نشد که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد، لب تو میبه ممنوع ولی لب هایم هرچه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد.
آهنگ معجزه اینه از امین رستمی.
قلبم پر از عشق تو معجزه اینه، آغوش تو آروم ترین جای زمینه، مثل قدیما با نگاهت دلم میلرزه، هنوزم این چشما به یه
به بخش مصاحبه با مهمان این هفته میریم. مهمان این هفته ما سال 1354 در تهران به دنیا آمد. وی اصالتاً شیرازی بوده و تحصیلاتش در رشته دامپزشکی است. به سراغ شهرام شکویی میریم و توضیحات بیشتر را از زبون خود ایشون میشنویم.
قصه عشق که میگم عشق لیلای مجنونه، با یه روایت دیگه لیلی جای مجنونه، مجنون سر عقل اومده شده آقای این خونه.
شما دقیقاً چه زمانی شهرام شکویی شدین و اینکه بعد از انتشار آلبوم مدارا خیلی ها شهرام شکویی رو شناختن؟ خودتون یکم بیشتر راجع به شروع فعالیتتون توضیح میدین؟
که شهرام شکویی شدم که 42 سال پیش بود. ارزم به حضورتون که از نظر هنری آره دیگه میشه همون حلوش موقعی که آلبوم یه ذره قبل‌تر شمال مردم شده و زمان ما هم رو لطف داشتن به ما تقریبا از اون موقع شد.
فکر میکنم یه خورده قبل‌تر برمیگرده به حضورتون در یک برنامه ماهواره‌ای و اون حواشی که داشت. فکر میکنم حدود سال 88 بود که در این برنامه حضور پیدا کردین و قطعه مدار رو اجرا کردین که به فینال هم راه پیدا نکردید و به داورای مسابقه هم انتقاداتی داشتید.
بله دیگه، این یه لطفه که ما اجازه دادن که بودن کار کنیم. مسابقه می اصلا حالا داستانش دیگه باقیت چون خیلی بهش پرداخته شد دیگه ترجمه نام خیلی باید نکنم در موردش، ولی خب من قطعه مداره رو 3-4 سال قبل ازم که برم برای مسابقه آمانه کردم، ولی دیگه حالا قسمت اینجوری بوده دیگه. حالا
یه سری آدم ها وقتی به عنوان منتقد میرن جلو واسه اینه که یه جنجالی بپا کنن و اسمی در کنن. شما هم با این هدف به اون برنامه ماهواره‌ای رفتین یا نه؟
اصلا بحث انتقادی من اصلا برای شرکت نبود، اون یه داستان دیگه بود واقعا، چون نوع داوریشون، نگاهشون به مثلا آثاری که مال داخل بود خیلی مثلا حالت برخورده از بالا داشتن. اگه مثلا خواننده اونجا مثلا کسایی که برای تست میرفتن اگه مثلا گفتن میخواییم آهنگ مثلا فلان خواننده داخلی بخونیم، مثلا با یه حالت تعجب میپرسیدن چی؟ یعنی مثلا فعلا نشنیدن. بیشتر بخاطر این رفتار شما یه سر میگم حالا اون موقع ما شدی و جاگونده بودیم احساسی برخورد کردیم. من برای اونا اصلا کلا میگم من با ایمیل بهشون درست کردم جواب خیلی سربالایی دادن، نتیجه این شد که مثلا خب بذار بریم ببینیم داستانشون چیه. گفتم بیاین اینجا اگه انتخاب بدید اینجا انتخاب دیگه رفتیم و داستان اونجوری شد که خدا شکرم چون خیلی اصولا نقد بدی بودن اصلا کلا ما رو حذف کردن از مسابقه.
شما با گذشت این همه سال هنوز هم موضعی نسبت بهشون دارین یا نه؟
موضعی ندارم، من هیچ موضعی نسبت به هیچ کس ندارم. قرار ببینید هر کسی کار خودش رو داره انجام میده، این سیاست های خودشون اونجوری دوست داره. مثلا میمونه که شما مثلا یه چیزی میخواین تولید کنید، دوست دارید مثلا تولیدتون کیفیتش بالا باشه یا پایین باشه. برای کیفیت بالا باید هزینه کنید، برای کیفیت بالا باید اتاق فکر خوب داشته باشید. یه موقع مثلا شما فقط میخواین برای مثلا سرگرمی و پر کردن وقت یه چیزی رو درست کنید، حالا به نتیجهش هم خیلی اهمیتی نمیدید. شما اینکه نه تنها این مسابقه، خیلی از برنامه های مشابهش هم توی کانال های دیگه هیچ کدومشون خروجی درستی نداشتن. دیگه تا این برسه حتی نه که خروجی هاشون بد بود، یعنی هیچ کدوم از خروجی ها به جایی نرسیدن فعلا. حالا ایشالله که بازم بوده چهره های استعداد با استعداد هایی که توی این مسابقه ها بودن، ولی چون برنامه ریزی از اول اصلا برای این نیست که استعداد پیدا شو پرنرم نشه، فقط صرفا برای شو انترتینمنت، یعنی یه وقتی را شبکه خودشون پر کنن و بینن در جل کنن اینا رو میسازن، خاطر این خروجی قابل ملاحظه‌ای نداره.
خب داخل خود ایران هم جدیداً نمونه هایی از همین برنامه ها، یا بهتر بگم به گونه‌ای تقلید از این برنامه ها ساخته میشه. به نظرتون این برنامه ها هم با همون راهکار پیش میره؟
ببینید این داستان برای برنامه خارجیش هم پیش میاد. شما اگه برنامه رو درست صرف تقلید باشه خب چرا دیگه، وقتی تا موقعی که تازگی داره جذابیت داره، وقتی که خیلی زیاد شده این جذابیت اولیه خوش از دست میده. میگم بعدم اصولا باوری ها و حالا مثلا رأی مردمی که از این شخص نشون داده نمیشه و شما فقط صرفا باید به حرف مثلا موجود چیز کنید اتفاق کنید که آره مثلا رأی مردمی اینقدر بوده اینقدر مثلا پیش واسه این کجا یه سنتی. بالاخره شما وقتی دارید از طریق مثلا اسمس دارید رأی یه چیزی رو جمع می کنید، خیلی ساده است که شما رأی مثلا نظر سنجی برنامه نبرد رأی رو نشون بدید، مشکلی نداره که چون شما دارید سیستمتون سیستمیه که داره رأی رو میگیره دیگه، پس همونطور که خودتون میتونید بخونید همونطور هم میتونید نشون بدید. اونطور خب دیگه این همون داستانه یه که میگن یه جورایی برنامه این مدلی با مشکل بزرگ عدم صداقت از اول تو ظاهر که روبرو هست.
از این بحث که بگذریم میرسیم به سبک خوانندگی شما. بارها گفتید سبکتون رو از کسی تقلید نمی کنید و سبک و صدای خاص و منحصر به فرد خودتون رو دارید. خودتون یکم توضیح راجع بهش میدین؟
خب ببینید صدای خدادادیه، یعنی حتی میگم صدای خدادادیه نما بر تعریف نیست، یعنی که هر کسی صدای خودشو داره. حالا قبلا تو مسابقه دیگه هم گفته بودم صدا مثل اثر انگشت میمونه، یعنی شما میتونید با تجه تحلیل صدای هر کسی هویتش مشخص داره، یعنی که هیچ دو صدایی شریعه هم نیست. خب من کار خاصی نکردم دیگه، پس من با صدای خودم کنم. حالا اینکه یه آفتی بود یه زمانی توی موسیقی ایران که همش صدای شبیه هم میشده، یه داستان دیگه است. من با صدای خودم خوندم، بعد چیزی هم که خودم دوست داشتم پیاده کردم، حالا اسمش یه سبک جدیده یا اسمش هرچی که هست، احساس میکنم که مال خودم. قبلا همچی مدلی نبوده، حالا انشالله که بعدن هم اینه این مدل نباشه، ولی بیان از اون همین مثلا کار جدید تر رو که برد میکنن.
به قول خودتون همین سبک جدید همونطور که انتظار داشتین بین مردم جا افتاد؟
خب مسلمان جا افتاده دیگه، ما نزدیک به 50 تا اجرای کنسرت تو تهران داشتیم، حدودش 200 خورده اجرا تو شهرستانا، و دو بارم که کانادا برنامه داشتیم، یه بارم که آمریکا رفتیم، و بعد الان هم که برنامه تو اروپا داریم انشالله احتمالاً.
سر همین توی خارج از کشور که خواننده‌های داخلی میرن خیلی داستانا پیش میاد و خیلی اذیت میشن، ولی بازم ادامه میدیم. قضیه چیه؟
خب ببینید، یه دیوار مقابله که جلوی ما هست برای کنسرت خارج از کشور، توی خارج از کشور، یعنی حالا برحال یه موضع‌گیری نسبت به موسیقی داخل داشتن که قدیما قدیتر بود، ولی خب الان یه به قوت سابق نیست. بعد مشکلات دیگه هم که داریم که خب حالا این مردم صلاحیت مسئولی نمیم، نمیتونیم بازم، من نمیتونم خط مش تعیین کنم، ولی مثلا اینکه ما هیچ وقت کنسرت خارج از کشور رو هیچ جا نمیتونیم تبلیغ کنیم. ببینید، چاید شما وقتی کنسرت داخل کشور داری میتونید دوتا بیلبورد مثلا تو دوتا نقطه شهر بنوید، یه اطلاع رسانی بکنید، ولی کنسرت خارج از کشور شما هیچ پنورایتون نیم که اصلاحی میدیا، یعنی اصلاح تلویزیون رادیو، خب تلویزیون و رادیو هایی هم که مترفن هیچ کدومشون از طرف از دید مسئولین داخل کشور مورد تایید نیست. خب وقتی ما کنسرت خودمون توی خارج از کشور هم برگزار کنیم با هر میزان بزرگی، توی هیچ کدوم از این تلویزیون نمیتونیم آگهی بدیم، این سه مشکل اینجوری پیش میاره. چیزای دیگه هم هست که خب اونا دیگه خیلی ویزده تر ویزده کاری تره، ولی خب برای اونا هم هست، اونا هم چیزای کمی نیست، دیگه چاره نیست.
بعد از عمل جراحی تقریبا سنگینی که پشت سر گذاشتین، ظاهرا دکترها قدغن کرده بودن کنسرت بذارید، اما شما بازم به کارتون تو این زمینه ادامه دادید. الان خدا رو شکر حالتون بهتره؟
آره خدا رو شکر. ببینید، مسئله که هست اینه که هنرمندای داخلی غیر از کار خودشون هیچ، البته میگم این نمیشه آدم خورده به دولت و مثلا دستگاه ها بگیره، چون واقعیت اینه که انقدر گرفتاری هست برای دولت که الان خیلی یه بخش کوچی کشید، ولی خب مثلا یه سری حمایت مثلا بیمه و اینجور چیزا رو که ما لازم داریم، ولی اینکه شما بخواید کارتون رو بذارید که من، خب من یه نفر نیستم، اینو ما رو گفتم. این وقتی مثلا هر کدوم از اسمای دیگران دوستای دیگرمون که تو این سیستم دارن کار میکنن، نزدیک مثلا شاید 40-50 نفر درآمدشون مستقیما از اون یه اسم، یعنی مستقیما دارن از اون یه نفر مثلا به اصطلاح چیز میکنن، ارتزاق میکنن از کاری که اون یه نفر دارن میکنن، و در کنار این هر کدوم از گروه هایی که موسیقی به شما بیده شد نزدیک 200-250 نفر دارن نون میدن. این واقعیت هست. مثلا من خواننده فقط درآمد من نیست، درآمد نوازنده هم هست، خانواده نوازنده هم هست، صدامندارا هستن، تا بریم که مثلا بحثی که دیگه فروشی رو نمیدونم تراسه بریم، شما برای یک کنسرت نزدیکی مثلا شاید 200 نفر از اون یک کنسرت مثلا دارن بربرداری مالی کنن، حالا هر کی به نسبت میگه که نمیتونیم، ما نمیتونیم کارم رو ترتیب کنیم، حالا یه شرایط بدنی هم یه جایی محدودیت میذاره، و اکثر بچه هم تا جایی که من میدونم هر کدوم به یه نحوی درگیر این مسئله هستن، چون ما نوع کار کردیم اون اصلا استاندارد نیست. شما هیچ جای دنیا نمیرید ببینید یه خواننده ای مثلا حالا برفرض مطرحشون بیاد مثلا 4 سانس توی 2 روز توی مثلا سالن 500 نفر کنسرت بذاره، برای 500 نفر 4 بار یه کندکتور چیز رو بخونه، مثلا شما فکر کنم مثلا هر اجرای 18 تا آهنگ باشه 4 تا 18 تا آهنگ بخونه، فقط برای مثلا 4 تا 500 نفر. خب مثلا اینو میگم مثلا کشور دیگه مثلا یه سالن 5 یه جای یه محیط 5000 نفره مثلا. چون اینجوری هم قیمت بلیط میاد پایین‌تر. هم خود فشار کمتری به خواننده و نوازنده و بقیه اتفاقات نظم و نسق کارم خیلی بهتر میشه. ولی خب حالا به هر حال این چیزی که هست دیگه. فعلا اینه.
در حال حاضر مشغول ضبط آهنگ یا انتشار آلبوم جدید هستیم؟
آلبوم که نه، ولی چند تا کار تکاملی رو داریم آماده می‌کنیم برای خدا بخواد در مرور بیاریمشون تو بازار و ارزم به حضورتون که یه سری هم اجرا داریم که حالا یه اجرا هم داریم در مورد از اوایل اردیبهشت شروع میشه.
آقای شکوی عزیز، اگه صحبتی با شنوندگان رادیو ملودی دارین در خدمتیم.
نه صحبت خاصی که ندارم. انشالله آرزوی سلامتی و تندرستی و موفقیت منجا یه سال خوب برای همه یه ایران چه بود داخل کشور چه فیرست بشه دارم. انشالله که آقا باید بخشیم.
ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خدا نگه. آخر و عاقبتش رو نمیدونه. دوستانی که برای اولین بار شنونده رادیو ملودی هستن میتونن با مراجعه به سایت companymelody.com قسمت‌های قبلی این برنامه با حضور فریدون آسرایی، میلاد بابایی و مهدی مقدم دانلود و یا به صورت آنلاین بشنون. منتظر حمایت هاتون در اینستاگرام جدید رادیو ملودی با آیدی کمپانی آندرلاین ملودی و تلگرام رادیو ملودی با آیدی سابق یعنی رادیو آندرلاین ملودی هستیم. تا هفته بعدی خدا یار و نگهدارتون.
تو دلم آشوبه، ظاهرم آرومه، آخه تا آخر عمرش به تن محکومه، پشت هر لبخنده یه غمی پنهونه، لحظه ای خوشحاله، لحظه ای داغونه، این حس و حالم حال یک دیمونه.